بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 380 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 25 از سوره مبارکه هود، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین. از این آیه تا آیه 49، از 25 تا 49 یعنی 24 آیه در مورد پیامبر نوح علیه السلام در این سوره نازل شده و طولانی ترین ماجراهایی که برای پیامبر نوح علیه السلام اتفاق افتاده در این سوره بازگو شده. داستان پیامبر نوح علیه السلام در سوره های متفاوتی آمده و سوره نیز به نام پیامبر نوح علیه السلام نازل شده، ولی در هیچ سوره مانند این سوره به جزئیات زندگی این پیامبر بزرگوار پرداخته نشده. می فرماید که ولقد ارسلنا نوحا، ما نوح را فرستادیم و پیامبر نوح علیه السلام اولین رسولی بوده که برای بشریت فرستاده شده. در سوره نساء آمده که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. ای پیامبر، ما به تو وحی کردیم همان گونه که به پیامبر نوح و پیامبرانی که بعد از نوح بودن وحی کردیم. و در حدیث شفاعت آمده که مردم در عرصه قیامت به دنبال کسی هستند که در نزد پروردگارشان برایشان شفاعت کند تا الله عز و جل حساب و کتاب مردم را انجام دهد و از آن سختی ها نجات پیدا بکند. و از اولین کسی که درخواست می کنند از پیامبر نوح علیه السلام می باشد. در نزد پیامبر نوح که می روند، اولین چیزی که می گن یا نوح انت اول رسول ارسلک الله، اولین رسولی بودی که الله عز و جل تو را فرستاده. و این مسئله است که به آن اعتبار می‌دهد و پیامبر نوح علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم می‌باشد، بلکه اولین پیامبر از پیامبران اولوالعزم می‌باشد. و آنچنان که در سوره عنکبوت آمده 950 سال در بین قومش باقی ماند، الف سنه الا 50 عاما، و آنها را دعوت می‌کرد و ارشاد می‌داد. 950 سال، چه کسی توان این را دارد که در بین قومی کفار و لجوج و معاند باقی بماند و شب و روز دعوت بدهد؟ آنچنان که در سوره نوح آمده قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، شب و روز. برنامه پیامبر نوح علیه السلام دعوت بود و این مسئله این گونه نبود که مثلا بگیم روزی یک ساعت باشه یا روزی دو ساعت باشه. ما اگر در روز 5 دقیقه برای مردم صحبت بکنیم خوشحالیم که مردم را دعوت کرده ایم، ولی پیامبر نوح علیه السلام شب و روز دعوت میداد، سر و علانی، افراد و جماعی و گروهی به شکل‌های مختلف. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، بار الها هر چه من دعوت بیشتر دادم اینها فرار بیشتر کردند. تصور این را بکن که قومی را دعوت میکنی، هرچی بیشتر با آنها صحبت میکنی بیشتر ازت فرار میکنن، تنفر آنها از تو بیشتر میشه. توانای این را داری که یک هفته ادامه بدی به کارت؟ پیامبر نوح علیه السلام 950 سال ادامه داد. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، ما نوح را فرستادیم به سوی قومش. و در حدیث صحیح آمده که بین آدم علیه السلام تا پیامبر نوح علیه السلام 10 قرن بوده که همه بر توحید و یکتاپرستی بودند. این فاصله زمانی که البته قرن آن زمانها منظور قرن 100 سال نیست، منظور این که یک نسل برن و نسل دیگر جایگزین آنها شود، که معمولا در آن زمانها بالای 400-500 سال سن می کردن و عمر می کردن. در حال این مدت زمان همه بر توحید بودند تا اینکه شیاطین جن آمدند آنها را گمراه کردند و 5 بت برای آنها ساختند که در سوره نوح نام آنها آمده، و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نسرا. پنج بود بود که قوم نوح آن را پرستیدند. و زمانی که شرک حاصل شد و کفر به وجود آمد، الله عز و جل از روی رحمت خود پیامبری را فرستاد تا آنها را به راه راست برگرداند، هرچند که این قوم از آغاز مستحق عذاب بودند به علت شرک و کفرشان، ولی رحمت الهی اقتضا می کند که تا زمانی که رسولی نفرستاده عذاب نازل نکند. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا زمانی که رسول نفرستاده ایم و مردم را راهنمایی نکرده ایم عذاب نازل نمی کنیم. رحمت الهی این گونه اقتضا کرده. پیامبر نوح علیه السلام فرستاده شد، به قومش چه گفت؟ اینی لکم نذیر مبین، من برای شما بیمدهنده واضح و آشکاری هستم که در بیمدهندگی من هیچ شک و هیچ تردیدی وجود نداره. نمیخوام به شما گول بزنم، نمیخوام کلک بزنم، نمیخوام ازتون سوء استفاده بکنم، چون افرادی ممکنه پیدا بشن که برن دیگران رو نصیحت بکنن ولی به دنبال سوء استفاده از آنها باشن. پس من خالصانه برای شما، دلسوزانه برای شما دارم نظارت میدهم، یعنی بیم میدهم، اندرز میدهم. الا تعبدوا الا الله، مهمترین وصیتی که و مهمترین نصیحتی که پیامبر نوح علیه السلام به قومش گفت این بود که جز ذات الهی هیچ چیز دیگری را عبادت نکنید، یعنی توحید و یکتاپرستی. و این مسئله سر لوحه دعوت تمام پیامبران الهی بوده. هر کسی که از نزد الله متعال فرستاده شده، اولین و مهمترین دعوت او این مسئله بوده. الا تعبدوا الا الله، هر جای قرآن که زندگی پیامبران را می‌خوانید، از سوره اعراف گرفته تا بقیه سوره ها که در آن زندگی پیامبران آمده، این مسئله داره تکرار میشه. ما لکم من اله غیره، شماها معبود بر حقی جز الله عز و جل ندارید. چرا؟ چون ذات دیگری شایستگی و لیاقت این را ندارد که مورد پرستش و عبادت قرار بگیرد. وقتی نگاه به آیات قرآن میکنیم میبینیم عبادت و پرستش گره خورده به خلقت. هر ذاتی که خلقت جهان هستی را انجام داده، همان ذات هم مورد پرستش و عبادت قرار میگیرد. اما ذواتی که خودشون مخلوق هستند، خودشون آفریده شده اند، اینها شایستگی این را ندارند که مورد پرستش قرار بگیرند. پس عبادت هر مخلوقی باطل است، هر که باشد، جبرائیل باشد یا محمد ابن عبدالله باشد. هیچ احدی جز ذات الهی که خالق جهان هستی است شایستگی این را ندارد که مورد پرستش و عبادت قرار گیرد. و از آنجایی که قوم نوح بت پرست شدند، پیامبر نوح علیه السلام یکی از مهمترین کارهای او این مسئله بود. و ما امروزه باید نگاه بکنیم به عنوان دعوتگران، جامعه ما دردش چیست و درمانش چیست. نمیشه جامعه من دینگوریز باشه و من از فقه سخن بگم. نمیشه جامعه من اعتقادی و باوری به قرآن و به دین نداشته باشه و من بخوام بیام از احکام بانوان یا دیگر مسائل جزئی سخن بگم. باید ریشه را درست کرد. تا زمانی که پایه ریخته نشود ستون نمیشه بنا کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم 13 سال در مکه فقط پایه ریزی میکرد. آیات قرآن همش در توحید نازل میشه و زمانی جامعه به فنا خواهد رفت که توحید خود را از دست بدهد، جاهل به توحید و یکتاپرستی باشد، مرتکب شرک بشود بداند یا نداند. الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، از روی دلسوزی به قومش گفت که من ترس دچار ترس هستم، میترسم. برای چه کسی میترسی ای پیامبر نوح؟ برای قومم. میترسم که قومم دچار عذاب دردناک بشن. عذاب یوم علیم، روز دردناک. روزی که عذاب آن واقعا انسان را به درد می آورد، یعنی عذاب روز قیامت. این دعوت پیامبر نوح بود به صورت خیلی مختصر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، در هر جامعه یک ملأ وجود دارد و منظور از ملأ اشراف قوم، بزرگان قوم، آن کسانی که برای خود پست و منصبی دارند، کت خدایی است، رئیس قبیله است، بزرگ فامیلی است، از پست و ثروت و مال و منال برخورداره و معمولا دعوت دلسوزانه پیامبران با مصالح اینها در تضاد میفته، چون اینها معمولا به این گونه بودند در امتهای پیشین که زمانی که به ریاست میرسیدند مردم را به بردگی فکری و عبادی خود میکشندند و از آنها به این شکل پول دریافت میکردند و از همین پولها بود که به ثروت میرسیدند، بدون اینکه زحمت بکشن پول گیرشون میومد. بینا میگن ملأ اشراف، الذين كفروا، آن کسانی که راه کفر در پیش گرفتند جلوی دعوت پیامبر نوح علیه السلام ایستادند. من قومه، و این ملأ از قوم خود پیامبر نوح علیه السلام بودند، کس غریب نبود، خیشاوند بودند، هم قبیله بودند، در یک جا زندگی میکردند. پیامبر نوح علیه السلام داره براشون دلسوزی میکنه، اینا چجوری جواب دادن؟ گفتن ما نراک الا بشرا مثلنا، اولا ای نوح ما تو را بشری مثل خودمون میبینیم، چیز دیگری نیستی، بالاتر از ما نیستی، بشری مثل ما هستی. خب آیا این مسئله درش مشکلی وجود داره؟ از دیدگاه کفار درش مشکل وجود داره، چون کفار میگفتن که اگر هم قرار کسی از نزد پروردگار فرستاده بشه نباید از جنس خودمان باشه، باید از جنس ملائکه باشه و ما دعوت هیچ انسانی را نمیپذیریم. این سخن و این ادعا از اولین رسول تا آخرین رسول تکرار شد. تمام اقوامی که آمدن و پیامبر بر آنها فرستاده شد با این ادعا دعوت پیامبران خود را رد کردن که شما چه کاره اید که میاد به ما دعوت میدید؟ اگر راست میگید برید ملائکه بیارید. در سوره اسراء در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده، آنجا که گفتن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. پیامبر گفتن ما به تو ایمان نمیاریم مگر زمانی که الله عزوجل رو بیاری و ملائکه هم بیاریم به ما بگن که تو رسول بر حق هستی. و در خیلی از آیات گفتن که تو که بشری بیشتر نیستی، اگر قرار بود فرستاده بشه ملک فرستاده بشه. او جاء معه الملائکه مقترنین، ای کاش ملائکه دست دسته و گروه گروه به همراه تو می آمدن و گواهی می دادن که تو بر حق هستی، ما اینطوری نمی پذیریم. و این با وجود این که خود قرآن هم به پیامبر دستور داده که بارها بگه، چهار بار فکر کنم در قرآن تکرار شده، قل انما انا بشر مثلكم، خود پیامبر هم اینو قبول داره که من بشری مثل شما هستم، از جنس شما هستم، چیز دیگری نیست. امروزه حتی تا به الان هم این فکر وجود داره، وقتی میگه یک انسان متکبر را دعوت میدی بهت میگه که بابا تو هم یکی مثل خودمی، همین حرف هنوز داره تکرار میشه، انگار که کفر و ایمان یک نسخه واحد است که فقط داره در شخصیات گوناگون تکرار میشه. یک زمان ملأ قوم نوح بودن، یک زمان ابو جهل و دار و دستش بودن و الان هم افراد خاص خودش هم این حرفا رو دارن تکرار میکنن که شماها کی هستید که دارید به ما نصیحت میکنید؟ اصلا نگاهی نداره که به موضوعی که گفته میشه بهش، سخنی که به او گفته میشه اصلا نگاه نداره، نگاه داره به شخص، میگه تو چی کاره هستی، تو کی هستی، از کجا آمدی، از کدام روستا، از کدام دور افتاده ای آمدی داری منو نصیحت میکنی؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، خب این یک بهانه. و الله عز و جل هر وقت رسول فرستاده، رسول بشری فرستاده، رسول ملکی نفرستاده که با مردم سخن بگه. بهانه دوم، و ما نراک تبعک الا الذين هم اراذلنا، گفتن ای نوح نگاهی داریم به اتباعت میکنیم، به پیروانت، کسانی که به تو ایمان آورده اند، چون گروه کمی به پیامبر نوح ایمان آوردن. و ما آمن معه الا قلیل، همون قلیلش این اشراف گفتن ما داریم نگاه به پیروانتو میکنیم، جز اراذل کسی دیگری نیستند. البته اراذل نه به مفهوم زبان فارسی، اراذل در زبان فارسی یعنی اوباش، ولی در زبان عربی یعنی انسانهای مستضعف و از طبقات پایین، کسانی که نه مالی دارن، نه جایگاهی دارن، نه پستی دارن، نه کسی به آنها نگاه میکنه در جامعه، و اگر هم به آنها نگاه بکنن نگاه ازدراء و توهین و تحقیره، نگاه دیگری به آنها ندارن. این از خانواده فلانیه، این از قبیله فلانیه، این نمیدونم از کجا اومده، اینا کیا هستن اصلا که به دنبال تو افتادن. و همیشه هم پیروان پیامبران انسان‌های مستضعف جامعه بوده. همونطور که گفتم وقتی پیامبر مبعوث میشد، آن پیامبر به اشراف میگفت دست از این کارها بردارید، بت پرستی نکنید و از راه بت پرستی پول مردم رو نخورید. و اونها بعدشون میومد، منافع اقتصادیشون به خطر میافتاد و جبهه میگرفتن. و کسانی که ضعیف بودن چون از طرف اشراف مورد توهین و تحقیر قرار میگرفتن، بلا فاصله به این شخص ایمان میآوردن، چون هم حرفش رو صادق میدونستن و هم احساس میکردن که یک نفر هست که به اونها داره بها میده، به اونها اهمیت میده، همیشه مورد احترامی و مورد قهر و مورد طرد دیگران بودن اینها. خب میگفتن که اگر ای پیامبر تو واقعا اگر انسان درستی بودی، اگر واقعا فرستاده از طرف الله متعال بودی، اینها به تو ایمان نمی آوردن، بزرگان، وزرا، کبار به تو ایمان می آوردن. پس چون اتباع تو چنین انسانهایی هستن، یعنی تو کار درست نیست. آیا این دلیله؟ دلیل نیست، چون که آن کسانی که اهل پست و مقام هستن آنها راه تکبر در پیش میگیرن، هرچند که پیامبران با آنها هم صحبت میکردن، با اصحاب تکبر که بیایید ایمان بیارید، این دعوت دعوت همگانی است، برای همه است. بادی الرأی، بادی الرأی یعنی دو تا تفسیر داره، یا اینکه این کسانی که از تو پیروی کرده اند سواد ندارن، از روی جهل و نادانی و بدون اینکه بفهمن تو چه میگویی از تو پیروی میکنن، میشه بادی الرأی، یعنی رأی آنها یک رأی کوتاه و پایینه. بادی در اصل یعنی آن فکری که عمیق نیست، رأیی که ریشه نداره، همین طوری از رو هوا دنبالت افتاده. یا اینکه بگن بادی الرأی یعنی با نگاه سطحی که ما داریم به اتباع تو میکنیم، به این نتیجه میرسیم که اتباع تو انسانهای ضعیف و بی پست و بی مقام هستن. حالا این احتمال داره که کلمه بادی الرأی برمیگرده به نظر خودشون، به پیروان پیامبر نوح، یا اینکه بر بگرده به آن رأی و نظری که باعث شده این گونه افراد از پیامبر نوح علیه السلام پیروی کنند. و خود این مسئله یعنی اتهام به بیسوادی، اتهام به اینکه طرف علم و دانش نداره، همیشه دشمنان دین ازش استفاده می کردن برای تخریب افرادی که مردم را به دین دعوت می کنن. در قوم نوح علیه السلام این استدلال اومده، بادی الرأی استفاده است یا سوء استفاده است، بیسوادی انسان برای کوبیدن دعوت او، که تو هیچی بلد نیستی، تو سواد نداری، تو برو بشین سر جای خودت، برو اول چهار کلمه درس بخون دیگه بیا. در صورتی که دعوت دادن مردم به توحید و نماز و بندگی نیازی به مدارک دانشگاهی و دکترا و پروفسورا نداره، اکثر پیامبران از سواد آن چنانی که الان بگیم پروفسور بودن و دکتر بودن برخوردار نبودن. دعوت الهی خیلی ساده است، خیلی آسانه، همه فهمه، پیرزن میفهمه، انسان دانشجویی هم میفهمه. فلانی یه خالقی داری بالای سرته، خالق جهان هستی است، تو را و جهان هستی را آفریده، وظیفته و از تو خواسته که بندگیشو به جای بیاری. آیا این نیاز به پاس کردن ترمهای دانشگاهی داره؟ آیا این نیاز به این داره که مثلا من مدرک لیسانس و فوق لیسانس داشته باشم؟ والله نیاز نداره و هیچ چیزی ممکنه مانند گرفتن مدارک ما رو گرفتار نکرده در دین، که تا زمانی که دکتر نیستی حرفتو قبول نمی کنن، تا زمانی که فوق لیسانس و دکترا نداری کسی به تو اعتبار نمیده. نه، ببینیم سخن چیست، موضوع چیه. چه بسا افرادی که از دکترا و فوق لیسانس ها برخوردار هستن به درد جامعه نمیخورن، اصلا کارایی ندارن، صفرن، این همه زحمت این همه تلاش هیچ فایده در آن وجود نداره. و چه بسا یک انسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارد ولی پروردگار متعال به او توفیق داده که دو کلمه بگه. ای مردم، شما یک معبود برحقی دارید، او را عبادت بکنید. به خدا دعوت پیامبران خارج از این نبوده، الا تعبدوا الا الله و ما نرى لكم علينا من فضل. و ما بهانه سوم، و ما برای شما، یعنی برای خودت ای پیامبر نو و پیروانت، یک گروه ضعیفی بیشتر نیستید و فضیلت و برتری برای شما بر خودمون نمیبینیم. هر چی نگاه میکنیم، نه از لحاظ مالی، نه از لحاظ پست و مقام، نه از لحاظ شهرت، نه از لحاظ قدرت سیاسی، هر طوری داریم بررسی میکنیم، شما پایین تر از ما هستید. و ما نرى لكم علينا من فضل، انگار میخوان بگن که ما زمانی حرفی را میپذیریم که آن حرف از مقام بالاتر از خودمان بیاید، اما اگر مقام پایین‌تر باشه ما حرف را نمیپذیریم ولی که حق باشه. خب بهانه چهارم چی؟ بل نظنکم کاذبین. بهانه چهارم اینه که گمان ما بر اینه، بر اینجا کلمه گمان حتی به معنی یقین هم میشه گرفت، یعنی که ما یقین و باورمون اینه که شما دارید دروغ میگید. این چهار بهانه، دو تا سه تاش در بقیه آیات برای بقیه پیامبران هم گفته شده، یکی اینکه بشری بیشتر نیستی، اینکه که پیروانت ضعیف هستن. در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم دو آیه در قرآن نازل شده، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. کفار قریش آمدن نزد پیامبر گفتن یا محمد، بعد از سالها دعوت گفتن ما رو خسته کردی، ما رو کلافه کردی، کسانی که به تو ایمان آورده اند ابوبکر و صهیب رومیه، ببخشید بلال حبشیه، ابوبکر از چی برخوردار بود، از اهمیت و جایگاه قبیله برخوردار بود، بلال حبشی سیاپوس برده، صهیب رومی و افرادی مستضعف مانند عبدالله بن مسعود و سعد بن ابی وقاص، اینها به تو ایمان آوردن، اینا کاری نیستن در جامعه، اینا را طرد کن، خودت از اینا دور کن، بیا. یعنی اعتراف داشتن که پیامبر از یک قبیله ریشه‌دار در جامعه هست، هاشمی قرشی، میگفتن شایسته تو نیستی با اینها بشینی، با عبدالله بن مسعود و سعد بن ابی وقاص و امثال آنها بشینی، اینا رو ول کن، بیا توی مجلس ما، بیا با ابو جهل و عقبه بن ابی معیط و ابی بن خلف و امیه بن خلف با اینها بشین، ببینم چی میگی. آیه نازل شد که ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ای پیامبر اینا رو طرد نکن، اینا رو طرد نکن. فتطردهم، پایان آیه وسطش نگفتم براتون، فتطردهم فتكون من الظالمين. ای پیامبر اگر اینا رو طرد کردی از جمله ظالمین خواهی شد، چون اینا ایمان دارن، درست پست و مقام ندارن ولی ایمان دارن، و ولی آنها درسته که پست و مقام دارن ولی ایمان ندارن، و در نزد الله عزوجل ایمان ارزش داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما پست و مقام قارون و هامان و فرعون و نمرود و اینا همه پست و مقام داشتن. و در حدیث آمده که رب اشعت اغبر، چه بسا انسانی که موهای جولیده ای دارد، غبارآلود بدنش، یعنی اینکه حتی امکانات این را ندارد که حمام بکنه، تا این اندازه فقیره. مدفوع بالابواب، هر جا بره تردش میکنن، دفعش میکنن، هیچ جا راش نمیدن، در هیچ مجلسی راش نمیدن، میگن تو برو. لو اقسم علی الله لابره، در نزد الله متعال از آنچنان جایگاهی برخوردار است که اگر قسم به الله بخوره سر هر مسئله‌ای که باشه بگه بالله، الله عز و جل قسم اونو رد نمی کنه و همون اتفاق می افته. پس مسئله اعتبارش در نزد رب العالمین به ایمانه، نمی اینکه این پست و مقام داره اون یکی نداره. این پست و مقام ها در این دنیا ارزش داره و اعتبار دنیا هم به دنیاست. حالا اعتبار دنیا چقدره در مقابل آخرت؟ و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، متاع الغرور، یعنی یک کالای دروغینه. چرا دروغینه؟ چون دوام نداره. اولا با خستگی تمام به دست میاری، بعد عرق بریزی خسته بشی تا به دست بیاری، بعد که به دست میاری خیلی زود از دستت میره، خیلی زود. و چه بسا اگر هم از دستت نره بمیری و مالت ول بشه، و چه بسا هم دنیا تمام بشه قیامت برپا بشه. از ارزش دنیا تا این اندازه بیشتر نیست. اینها این تهمت ها را بر این افراد وارد کردن و به این بهانه ها دعوت پیامبران را نپذیرفتن و گفتن ما از شما پیروی نمی کنیم. هرچند همانطور که گفتم همه اینها بهانه بود، همش بهانه بود، یعنی ارزش و اعتبار استدلالی نداشت، ولی چون میخواستن یه چیزی رو رد بکنن براش بهانه تراشی میکردن. دیدید انسان میخواد یه چیزی رو رد بکنه، حالا گذشته از این که یک ضرب میاد میگه تو دروغگو هستی، مثل اینجا گفتن بل نظنکم کاذبین، در کنارشن تا بهانه هم درست میکنه که توجیه بکنه. این هم همین کارو کردن. پیامبر نوح به جواب آمد، قال یا قوم، ای قوم من، دلالت بر دلسوزی میده، ای قوم من، یا قوم، ارائیتم ان کنتو علی بینت من ربی، نظرتون چیه که اگر من از نزد پروردگار خودم بیینه ای داشته باشم، یعنی تا اینکه برای اثبات نبوتم براتون دلیل بیارم. و آتانی رحمتا من عندهی، و اینم بهتون بگم که پروردگار متعال از نزد خودش به من یک رحمت داده. حالا این بیینه چیست؟ معجزه پیامبر نوح علیه السلام چه بوده؟ جایی ذکر نشده. معجزه اکثر پیامبران در قرآن ذکر نشده. ما نمیدونیم این بیینه چه بوده، ولی این را میدانیم آنچنان که در حدیث صحیح آمده که ما بعث الله عز و جل رسولا الا اعطاه مثل ما يعطي من آمن على يديه او كما قال عليه الصلاة والسلام، یعنی الله عز و جل هیچ رسولی نفرستاده مگر اینکه یک چیزهایی بهش داده به عنوان معجزه بیینه که آن قوم عاجز بمانند و مجبور بشن، نه که مجبور، حالا از تعجیزی، که به این نتیجه برسن که این پیامبر بر حق واقع و دروغگو نیست. و این رحمتی که باز پروردگار متعال به پیامبر نوح داده ممکنه که وحی الهی باشه، چون وحی رحمت، و ممکنه چیز دیگری باشه، به صورت نکره در اینجا آمده و ما نمیدونیم که دقیقاً چیست، ولی قطعا پیامبر نوح علیه السلام از یک رحمت الهی برخوردار بود. فعمیت علیکم، و این رحمت و این بیینه بر شما پوشانده شد. امیت از عمیه به معنی کور شدنه، یعنی شما چشم دیدن آن را ندارید، کور شدید، نمی بینید. از بصیرت برخوردار نیستید. ان الزمکموها، آیا با وجود اینکه شما چشم بصیرت این بیانه را ندارید، ما شما را مجبور به پذیرفتن آن بکنیم؟ از باب الزام مجبورتون بکنیم؟ یعنی خیر. و انتم لها کارهون، در حالی که شما کره دارید در مقابل مسئله، دوست ندارید. این آیه دلالت بر این می‌دهد که دعوت پیامبران دعوت زورکی نبوده. پیام‌های الهی را عرضه می‌کردند و می‌گفتند هر کی می‌خواد ایمان بیاره، ولی هر کسی که ایمان نیاورد جاش تو جهنمه. یعنی اینطوری نیست که الان من تو رو مجبور بکنم دینداری بکنی، چون دیدی که از روی اجبار باشه به درد نمیخوره. بلکه یکی از اقتضاءات لا اله الا الله اینه که از روی محبت باشه، یعنی دوست داشته باشی دینداری رو. اگر دینداری شما از روی محبت نیست به درد نمیخوره. و انتم لها کارهون، اگه باشه هیچ اجر و ثوابی نداره، زورکی نمیشه. لا اکراه فی الدین. افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. پیامبر میخوای مردم رو مجبور بکنی که همشون مؤمن بشن؟ این اجباره و این اکراهه به درد نمیخوره. بله، روش پیامبران به این شکل بوده، چون پیامبران که سرباز و لشکر که نداشتن، دعوت را عرضه میکردن با سادگی تمام. ای قوم، راه حق اینه، راه باطل اینه، هر کس از این راه پیروی بکنه بهشت، هر کسی از این راه پیدا کنه جهنم. دیگه چوب و چباق نداشتن که مثلا مردم را به زور مجبور به پذیرفتن آن دعوت بکنه. و دعوت هایی که موفق میشه و پیروز میشه هم پایه هاش بر همین اساسه. الان ما داریم دعوت میدیم، آیا به زور داریم مردم را دعوت میدیم؟ داریم دعوت خودمون رو به شکلهای مختلف به گوش همه میرسیم. هر کی اومد اهلا و سهلا، هر کی نیومد و نپذیرو و راه کفر در پیش گرفت، ما به عنوان مبلغ از الله عز و جل بهش خبر میدیم که این راه، راه جهنمه. و دیگر حالا محاوراتی که بین پیامبر نوح علیه السلام و قومش ادامه پیدا کرد که انشاءالله در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.